رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 12 عقرب 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر میشود با 9 شب دوشنبه 2 نوامبر 2015 میلادی در شهر واشنگتن دی سی. در شنوندگان گرامی، در پهلوی اخبار مصاحبه اختصاصی رادیو آشنا صدای آمریکا را با وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در مورد رهبر جدید طالبان ناراض خواهید شنید. در پهلوی این مصاحبه اختصاصی گزارش را در مورد یگانه سالون اجرای نمایشات زنده تئاتر در افغانستان در ولایت غربی ایراد خواهید شنید. علاوه بر آن، در آخرین گزارش این برنامه خبری گزارش داریم در مورد این که جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در سومین روز سفرش به آسیای مرکزی با نورسلطان نظربایوف، رئیس جمهور قزاقستان ملاقات کرد. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. شنوندگان گرامی، قبل از نشر اخبار توجه شما را به این مصاحبه اختصاصی همکارم با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان جلب میکنیم. وحید مژده، آگاه مسائل طالبان، میگوید که در میان طالبان مخالف رهبری ملا منصور نیز کشیدگی ها و زدوبندهای وجود دارد. او به همکار ما نجیب الله احمدیار تای مصاحبه گفته است که اعلام رهبر جدید از سوی شاخه ناراض طالبان هرچند رسما تایید نشده است، شاید نظر به نیازمندی های حکومت پاکستان صورت گرفته باشد. این مصاحبه اختصاصی را تا بعد از اخبار خواهید شنید، ولی قبل از همه آل توجه کنید به جزئیات اخبار از همکارم احد عزیزاده.
تشکر. یک اداره ناظر ایالات متحده میگوید که نظامیان آمریکایی حدود 43 میلیون دلار را برای ایجاد یک استیشن تانک تیل در شمال افغانستان مصرف کرده است که افغان‌ها هیچ اطلاعی از آن نداشتند.
ملل متحد میگوید که 280,000 پناهجو در ماه اکتبر از بحیره مدیترانه عبور کردند. این تعداد بیشتر از شماره همه پناهجویان است که سال گذشته از این بحیره عبور کردند. شرح بیشتر از همکارم عبدالواجد عادل.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که 210,205 پناهجو از طریق ترکیه وارد یونان شدند و 8,129 پناهجو از افریقا به ایتالیا رسیدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین تخمین میکند که در سال 2014 حدود 216,000 نفر از بحیره مدیترانه عبور کردند و 3,000 نفر دیگر از طریق راه‌های زمینی ترکیه عبور کردند. بر اساس آخرین گزارش ها در سال جاری بیش از 3,000 پناهجو در جریان عبور از بحیره مدیترانه جانهایشان را از دست دادند.
یک مقام نظامی سومالیا میگوید که حداقل 15 سرباز آن کشور در نتیجه کمین تندروان گروه الشباب در آن کشور کشته شدند. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر.
احمد موسی وقت روز دوشنبه گفت که کمین در نزدیکی منطقه شابیلی که در 93 کیلومتری موگادیشو مرکز آن کشور موقعیت دارد رخ داد. او همچنین گفت که در جریان این کمین شورشیان 3 موتر نظامی را نیز تصرف کردند. گروه الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و ادعا کرده است که 30 سربازان کشور را در این کمین کشته است، ولی ادعای الشباب تا حال به طور مستقل تایید نشده است. این حمله یک روز بعد از آن صورت گرفت که تندروان در موگادیشو بالای یک هتل حمله کردند که در نتیجه آن 12 نفر کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. حمله کنندگان سپس توسط قوای امنیتی آن کشور کشته شدند.
چین تطبیق قوانین جنایی را که مورد تجدید نظر قرار گرفته است آغاز کرده است، به شمول تطبیق جزا بر کاربران اینترنت که به گفته حکومت آن کشور افراد با استفاده از اینترنت شایعات را پخش می کنند. بر اساس قوانین جدید جنایی که از اول ماه نوامبر مریول اجرا شده است، افرادی که معلومات دروغین مثل خطرات ساختگی، امراض و سایر فجایع را از طریق وبسایت ویبو و سایر وبسایت‌های اجتماعی نشر می‌کنند، مورد تعقیب قرار گرفته و تا افسال زندان محکوم خواهند شد. ولی شماری از فعالان حقوق بشر در چین نگرانند که آن کشور با استناد به این قوانین تلاش خواهد کرد تا انتقادهایی که متوجه حکومت است سرکوب کند. قوانین تجدید شده جنایی در چین یک هفته پس از آن عملی می‌گردد که هفته گذشته نهاد به نام خانه آزادی در گزارش تحت عنوان آزادی اینترنت در سال 2015 چین را در رده بدترین کشور جهان قرار داد که از آزادی‌های اینترنت سوء استفاده می‌کند.
در حالی که مقامات روسیه گفتند قبل از وقت است تا در مورد دلیل سقوط مرگبار طیاره ایربس که در مصر سقوط کرد چیزی گفت، مقامات خطوط هوایی متروجت گفتند که دلایل بیرونی عامل سقوط طیاره ای شده که 224 سرنشین آن جان باختند. مقامات ارشد متروجت روز دوشنبه گفتند که هیچ نقص تکنیکی و اشتباه انسانی در سقوط متروجت دخیل نیست، ولی مقامات روسیه نخواستند تا در مورد حدس و گمانهایی که ممکن سبب سقوط طیاره مسافربری شده باشد چیزی بگویند. الکساندر اسمیرنوف معاون شرکت متروجت روز دوشنبه به خبرنگاران در مسکو گفت تنها چیزی که میتواند توضیح قانع کننده برای سقوط این طیاره باشد یک اقدام خارجی است، و گفت هر گونه نقص فنی طیاره و اشتباه پیلوت را رد میکند.
و محققان امریکایی لاشه کشتی باربری الفارو را در کف اقیانوس تشخیص دادند. این کشتی به تاریخ اول اکتبر امسال در جریان طوفان بحری ناپدید شد و تمام 33 سرنشین آن کشتی جانهایشان را از دست دادند. این کشتی اموال تجارتی را از ایالت فلوریدا به پورتوریکو انتقال می‌داد. 28 امریکایی در جمع کشته شدگان است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
کمپاین خزانی واکسین ضد پولیو به روز یک شنبه 10 عقرب برای 3 روز در سراسر افغانستان راه اندازی می شود. اگر می خواهید اطفال زیر سن 5 سالتان را از فلج دائمی نجات دهید، پس از این فرصت استفاده کنید.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به اولین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. یگانه سالن اجرای نمایشات زنده تئاتر در افغانستان در ولایت غربی هرات تخریب شد. گزارش است که بعداً خواهید شنید. ولی حالا وحید مجده آگاه مسائل طالبان میگوید که در میان طالبان مخالف رهبری ملا منصور نیز کشیدگی ها و زدوبندهای وجود دارد. آقای مجده گفته است که اعلام رهبر جدید از سوی شاخه ناراضی طالبان هرچند رسما تایید نشده، شاید نظر به نیازمندی حکومت پاکستان صورت گرفته باشد. توجه کنید به تفصیل این مصاحبه اختصاصی همکارم نجیب الله احمدیار با وحید مجده، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان.
ملا رسول کی است و چقدر در میان طالبان نفوذ داره؟
در زمان طالبان والی نیمروز بود، اما در لیست سیای سازمان ملل متحد هم من نامش نیافتم، و در این حال در لیست شخصیت‌های مهم طالبان که کسانی که در زمان طالبان مستر امر و نهی بودن نام این شخص نیست. حتی در مورد این که از کجا هستم دقیقا کس نمیدونه، اما بعضی ها میگن که شاید از هلمند باشه.
از چهره های رده اول طالبان کیها با منصور مخالف هستن؟
ملا عبدالرزاق که در زمان طالبان وزیر داخله بود، آقای حسن رحمانی که شخصیت مهمی بود در زمان طالبان و والی قندهار و از نزدیکترین دوستای ملا محمد عمر به حساب می آمد، در این حال آقای عبدالمنان نیازی که هم والی کابل بود، والی هرات بود و والی مزار شریف بود و شخص مهمی بود در زمان، همچنان آقای ملا عبدالجلیل که معین وزارت خارجه، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان بود در زمان، و در بینشان ضعیفترین در خط اینا انتخاب کردند که آدم زیاد شناخته شده نیست، و این خود نشان میده که شاید در بین این گروه یک اختلاف وجود داشته.
آقای مجده، با توجه به جنگ‌های اخیر به ویژه در شمال افغانستان، ملا منصور چقدر تونسته که قدرت و نفوذ و محبوبیت خود در میان طالبان بیشتر بسازه؟
جنگ های شمال در حقیقت ملا منصور مبدل به یک رهبر تقریبا میتوان گفت بلا منازعه ساخت. و این هم باید در نظر گرفت که سال 2010 که ملا برادر دستگیر شد و ملا محمد عمر اصلا اثری ازش در جای دیده نشد، از اون زمان به بعد در حقیقت رهبری تحریک طالبان به دست ملا منصور بوده. حالا ما باید ببینیم که کسان دیگه که مخالفت علم مخالفت برداشتن، اینا چقدر میتونن از صف جنگجویان طالب برای خود اینا افرادی را به طرف خود جلب کنند و این مسئله تعیین کننده هست برای تحریک طالبا که چقدر نظامیان اونا با این گروه جدید میپیوندند.
چون این باورهای وجود در آقای مشتک اختلاف طالبا سبب تقویت صفوف عمال داعش در افغانستان میشه، آیا فکر میکنین که طالبان مخالف ملا منصور برن به صفوف داعش بپیوندن؟
مشکل داعش در افغانستان نیست که رهبری افغانی نداره این گروه. مشکل دیگه مسئله غیر مذهبی بودن یا در خط سلفی بودن گروه داعش در افغانستان که این هم یک مشکل است. یعنی تندلترین طالب مخالفترین شخص در برابر طالب در برابر داعش است. چرا اینا سلفی ها با سلفی ها یعنی خوب ندارن و امکانی که در این شرایط بتوان پیش بینی کرد که داعش به عنوان یک گروه منسجم میتونه از این فرصت استفاده کنه.
فکر میکنین که ملا منصور زیر بار پاکستان نمیره، یعنی زیر نفوذ ایسای نیست و او حاضر نیست که به مذاکرات سال بر بگرده؟
در گذشته همونطور بوده. پاکستانی ها خیلی کوشش کردن که دفتر قطر به میز مذاکرات بیارن و در این رابطه فشارهای زیادی را آوردن، تعداد زیادی از طالبان دستگیر شدن و اونایی که در شفاخانه های زیرزمینی در جای مختلف پاکستان بودن و اونا را دستگیر کردن با بردن به خاطر همین فشار که باز در مذاکراتی که در مری شد، در اون مذاکرات اختر محمد منصور مجبور شد که یک نفر بفرسته اما نتیجهش از طرف دفتر قطر باز رد شد و دفتر قطر قبول نکرد و نتیجه همون شد که راز مرگ ملا محمد عمر هم به این شکل افشا شد. با توجه به این جریان ما فکر میکنم که چون افرادی که در دوره اختر محمد منصور هستند اینا مردم های بسیار تندرو و افرادی هستند اینا بیشتر تاکید بر رسیدن به هدف از جای جنگ دارن، پاکستان هم از اینا مایوس است از اینکه بتونه اینا را به میز مذاکره بیاره و نیازمند یک گروه دیگه هست که اینا بیان مذاکره کنن و به دولت افغانستان هم بگوید پاکستانی ها که خب شما میخواستین با طالبان مذاکره کنین یا طالبان و با اونا واقعی بیدن که چی امتیاز دولت افغانستان با این گروه میده. اگر خواستای اصلی طالبان که البته مشترک است بین این گروه و طالبان تحت امر اختر محمد منصور، یکی مسئله خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان است و دیگر مسئله تطبیق شریعت در افغانستان است. اگر در این رابطه دولت افغانستان کوتاه آمد و قبول کرد و قانون اساسی افغانستان حاضر به تغییر شدن که تغییر کنه، در اون صورت باز میشه که گروه اصلی به میز مذاکره بیاید. اما اگر در این رابطه دولت افغانستان همچنان به این مسئله پافشاری داشت که ما دستاوردها را از دست نمیتیم، در اون صورت شاید که باز مسئله به اونجا ختم شود و جنگ ادامه پیدا کنه.
تورنمنت شپگیز کرکت با رادیو آشنا صدای امریکا. جریان مسابقات 20 اوره تیم‌های ولایات در کابل را هر شب از طریق امواج رادیو آشنا، وبسایت، صفحات فیسبوک و تویتر صدای امریکا دنبال کنید. تازه ترین های مسابقات، گفتگو با بازیکنان پیشتاز و تبصره های مستقیم شنوندگان هر شب ساعت 9 از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به دومین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در سومین روز سفرش به آسیای مرکزی با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان ملاقات کرد. زیاده این گزارش را بعداً خواهید شنید. ولی حالا یگانه سالون اجرای نمایشات زنده تئاتر در افغانستان در ولایت غربی هرات تخریب شد. هنرمندان رشته تئاتر در ولایت هرات این کار مقامهای حکومت افغانستان را به مثابه برخورد گروه طالبان با هنر سینما در افغانستان تلقی میکنند. شرح بیشتر از همکارم خلیل نورزایی.
هنر یعنی چی؟ هنر بزی کشور ارزش داره؟
گوشه ای از نمایشنامه هنرمندان رشته تئاتر در ولایت هرات در اعتراض به تخریب تنها سالن اجرای نمایشات زنده این هنر در افغانستان. هنری که 93 سال پیش سنگ تهداب آن از ولایت هرات گذاشته شد، حالا دوباره چراغش در همین ولایت خاموش می شود. به تازگی اداره شاروالی هرات تصمیم گرفته تا سرک مرکزی این شهر را گسترش دهد و به این منظور شماری از اماکن را که بر سر راه این انکشاف وجود دارند تخریب می کند. از جمله سالن قدیمی و پرخاطره تئاتر که با واکنش شدید هنرمندان روبرو شده است. آنها می گویند با اینکه دختر رئیس جمهور غنی یک علاقمند به هنر سینماست، اما از زمان شکلگیری حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی تا به حال هیچ توجهی به وضعیت هنر و هنرمند در کشور نکرده است.
ما فقط خواهش ما از دولت مردم اینه، بخصوص آقای اشرف غنی که دختر خودی و سینماگره ولی به سینما و تئاترش توجهی نمیکنه، در حالی که هنرمند معلم جامعه، یک معلم 50 نفر شاگرد درس میده، ما میتونیم 50,000 درس بدیم.
این بیکفایتی دولت نشون میده که تا حالی به فکر یک بخش فرهنگی برای هنرمندا خونه شده و این از امروز و دیروز نیه. آیا در شهری که سینما و تئاتر نباشه میتونیم ما فرهنگی بگیم؟
فریدون فکوری مدیر تئاتر ولایت هرات حالا در مقابل ساختمانی مخروبه قرار گرفته و از بی سرنوشتی هنرمندان این رشته بعد از تخریب این سالن سخن میزند. آقای فکوری این حرکت مسئولان دولتی در هرات را ضایعه فرهنگی خوانده، آن را به برخورد گروه طالبان با هنر سینما در افغانستان تشبیه می کند.
تئاتر هرات سابقه 93 ساله داره، به شمزه عمل است 93 تئاتر زنده احیای مجدد گیری بعد از 38 سال و تا یک سال 8 ماه بیش از 600 نمایش زنده داشته که این سالونه که شما میبینید جماها مردم میآمدن دیدن میکنن نمایش های زنده. متاسفانه آنچه که شما امروز شاهد از هستیم، امروز ساختمان تئاتر که قدامت تاریخی داره که اولین تئاتر وسط افغانستان نمایش زنده داره، ساختمان تخریب میشه و ما امروز بی سرنوشتیم.
مدیر تئاتر ولایت هرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را تنها مسئول نابودی خانه هنرمندان در این ولایت غربی عنوان میکند.
خود دولت همیشه به فکر نابودی هنر بوده، بارها مکاتب دانه که بعد به فکر سالن تئاتر باشن، ساختمان تئاتر باشن، هیچ نوع توجه نکردن. خود وزارت اطلاعات و فرهنگ یک تعریف از تئاتر و سینما در افغانستان نداره، اینا به شایستگی نامده، اینا به شکل وسیله و واسطه به قدرت گرفتن. و اگر شما بریم با وزیر اطلاعات و فرهنگ صحبت داشته باشه، شاید نفهمید یا چیه. اگر میفهمید امروز مثلا ما شاهد نابودی خانه هنرمندان نبودیم.
همزمان مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نیز تخریب ساختمان تئاتر در این ولایت را خلاف قانون و توافقشان با اداره شاروالی عنوان میکنند. آریا روفیان رئیس این اداره میگوید با اینکه از مدت ها به این سو در پی جذب بودجه برای ایجاد مکانی بدیل برای ادامه فعالیت هنرمندان سینما و تئاتر در این ولایت بودند، اما تا به حال نتوانستند به هیچ روزنه امیدی دست یابند.
حرکت کاملا غیر منصفانه، خلاف قانون و بدون هماهنگی با ما خواهد بود. واقعیت امر اینه که هیچ گونه بودجه در حال حاضر برای ساخت و ساز در ساحه وجود نداره برای سالن سینما و تئاتر. تخریب ازی در چنین یک وضعیت، فکر میکنم در وضعیتی که تئاتر رو به بالندگی و رو به رشد هست، فضای کاملا یأس و ناامیدی دوباره کن فرما میکنه.
خواستیم تا در این مورد نظر مسئولان اداره شاروالی هرات را نیز با خود داشته باشیم، اما حاضر به پاسخگویی نشدند. گفته نیست دروازه سالن تئاتر هرات دو سال پیش به همت هنرمندان این رشته بعد از 4 دهه رکود دوباره به روی علاقمندان آن باز شد که با اجرای زنده در روزهای جمعه توانسته بود هزاران نفر را دوباره به پای تماشای این هنر بکشاند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به آخرین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در سومین روز سفرش به آسیای مرکزی با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان ملاقات کرد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عفیز آصفی میشنوید.
در جریان این ملاقات نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان گفت که او از حمایت دائمی ایالات متحده در قسمت انکشاف حاکمیت و اقتصاد کشورش سپاسگزار است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده که امیدوار است تا روابط آن کشور در عرصه مسائل اقتصادی و امنیتی منطقه آسیای مرکزی تقویت گردد، با اورلان ادریسوف وزیر خارجه قزاقستان نیز ملاقات کرد. قبل از آن وزیر خارجه امریکا در ازبکستان با رهبران قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در ازبکستان ملاقات کرد. رهبرانی که همه آنان در مورد ظهور مجدد طالبان در افغانستان و استخدام جوانان افغان توسط گروه های دهشت افغان مثل گروه دعوت اسلامی در آن کشور نگرانیشان را ابراز کردند. آقای کری در مورد نگرانی های رهبران آسیای مرکزی در اجلاس راه ابریشم که در شهر سمرقند برگزار شده بود صحبت کرد.
We have to understand that the terrorist presence doesn't give authorities a license to use violence indiscriminately.
ما باید بدانیم که حضور دهشت افغانان برای مقامات اجازه استفاده خشونت یکسره را نمی‌دهد. با از بین بردن یک قریه ما نمی‌توانیم آن قریه را از وجود داعش و یا بوکو حرام نجات دهیم. سرکوبی مخالفین سیاسی، زیر پا کردن جامعه مدنی تحت نام حضور دهشت افغانان عذر موجه نیست. اقدام به چنین عمل نه تنها غیر عادلانه است، بلکه این نوع اعمال می‌تواند نتایج معکوسی را در قبال داشته باشد.
روز یکشنبه وزیر خارجه ایالات متحده با اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان ملاقات کرد. رئیس جمهور ازبکستان به مثابه مستبدی تلقی می شود که به صورت مکرر به تخطی از حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. قرار است آقای کری به تاجیکستان و ترکمنستان سفر کند و با رهبران آن کشورها ملاقات کند. آقای کری روز شنبه به قرغزستان سفر کرد. مقامات ایالات متحده سفر وزیر خارجه آمریکا را با آسیای مرکزی به مثابه راه تلقی می کنند که برای کشورهای آسیای مرکزی اطمینان حاصل شود که واشنگتن خواهان تقویت روابط با آن کشورها در حال است که روابط میان ایالات متحده و روسیه در حال کاهش است. ولی آقای کری در این حال زیر فشار قرار دارد تا در مورد سابقه نقض حقوق بشر توسط رهبران آسیای مرکزی نیز صحبت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده از آقای کری خواسته است تا بالای رهبران کشورهای آسیای مرکزی فشار وارد کند تا مردمی که به صورت نادرست در زندانهای آن کشورها به سر می برند رها شوند. معافیت در برابر شکنجه خاتمه یابد و تعهد بر حقوق اساسی مردمان آن کشور صورت بگیرد. در همین حال کمیته حراست از خبرنگاران از وزیر خارجه آمریکا خواست تا به آن عده از خبرنگارانی که به دلایل سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی زندانیان توجه کند و در این حال سانسور اینترنتی و حملات فیزیکی را بالای خبرنگاران در آن کشورها مورد انتقاد قرار بدهد. کمیته حراست از خبرنگاران گفته است که بر اساس تحقیقات آزادی مطبوعات در کشورهای آسیای میانه رو به وخامت است. در همین حال دفتر آقای کری روز دوشنبه گفت که وزیر خارجه ایالات متحده در هفته جاری به لندن سفر خواهد کرد و با فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در مورد شماری از مسائل دیجانبه و جهانی از جمله بحران سوریه صحبت می کند.
جو فرمایید یک بار دیگر به خلاصه از اخبار مهم افغانستان و جهان. یک اداره ناظر ایالات متحده میگوید که نظامیان آمریکایی حدود 43 میلیون دلار را برای ایجاد یک استیشن تانک تیل در شمال افغانستان مصرف کرده است که افغان‌ها هیچگاهی از آن استفاده نکردند. دفتر سرمفتش ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار روز دوشنبه گفت که ایالات متحده این پروژه را در سال 2011 در شبرغان آغاز کرد تا اتکای افغانستان را به تیل وارداتی که قیمت آن گزاف است کاهش دهد. ولی یافته های سیگار نشان میدهد که وزارت دفاع ایالات متحده در مقایسه با پاکستان 140 بار بیشتر بالای این استیشن تیل پول مصرف کرده است. ملل متحد میگوید که 218,000 پناهجو در ماه اکتبر از بحیره مدیترانه عبور کردند. این تعداد بیشتر از شمار همه پناهجویان است که سال گذشته از این بحیره عبور کرده بودند. در حالی که مقامات روسیه گفتند قبل از وقت است تا در مورد دلیل سقوط مرگبار طیاره ایربس که در مصر سقوط کرد چیزی گفت، مقامات خطوط هوایی متروجت گفتند که دلایل بیرونی عامل سقوط طیاره شده که 224 سرنشین آن جان باختند. مقامات ارشد متروجت روز دوشنبه گفتند که هیچ نقص تکنیکی و اشتباه انسانی در سقوط متروجت دخیل نیست. حمله تندروان الشباب بالای نظامیان سومالیا باعث کشته شدن حداقل 15 سرباز آن کشور گردید که در نتیجه کمین تندروان گروه الشباب در آن کشور کشته شده اند. احمد موسا ناوقت شب روز شنبه گفت که کمین در نزدیکی منطقه شبیلی که در 93 کیلومتری موگادیشو مرکز آن کشور موقعیت دارد رخ داد. چین تطبیق قوانین جنایی را که مورد تجدید نظر قرار گرفته آغاز کرده است. با شمول تطبیق جزا به کاربران اینترنت که به گفته حکومت آن کشور افراد با استفاده از اینترنت شایعات را پخش میکنند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج به نشراتش آغاز می‌کند. تا نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می‌شود، برای تک تک شما روز خوش آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.